When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
گالیله که بود؟ دانشمند توده مردم. کسی که گفته می شود علم مدرن را پایه گذاشت. گالیله و گالیلهی. گالیله چه کرد که تقریبا همه او را قهرمان شجاع تاریخ علم می دانند؟ آیا گالیله یک رند سکولار علم بود که رو در روی کلیسای کاتولیک دوام آورد؟ آیا او خلاف مسیر کتاب مقدس پیش رفت؟ امیر حسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم، در این اپیزود از یک اسطوره زدائی می کند.
هیچ کتابی در تاریخ و فلسفه علم نوشته نشده که دست کم فصلی از اون به گالیله اختصاص نداشته باشه. آیا اصلاً به متون مقدس در امور علمی هم باید مراجعه کنیم؟ مثلا الکترون ها واقعاً وجود دارن؟ چند نفر از ما همین حالا میتونیم اثبات کنیم که این زمینی که به دور خورشید میچرخه؟
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
نیکترین مردان، رؤسای مجمع ده نفره روحانیان که در ذیل متن مشخص شدند، با حصول اطمینان از سوی هیئت مدیره دانشگاه پادووا بر اساس گزارش دو نفر از آقایانی که از سوی پدر روحانی مفتش و وکیل مجلس سنا جورجیو ماراویلیا مأمور به تفحص شده و تعهد کردند که کتاب حاضر تحت عنوان پیام‌آور ستارگان نوشته لرد گالیلئو گالیلئی محتوی هیچ چیزی خلاف شرع مقدس کاتولیک، اصول آن و رسوم محسنه‌اش نیست و مناسب طبع می باشد، مجوزی صادر می کنند و بدین وسیله آن کتاب می تواند در این شهر به طبع برسد. صادره در روز اول از ماه مارس 1610، رؤسای مجمع ده نفره روحانیان، دفتر یانیوس پاپتیستا برتاو، نائب مجمع مبارزه با کفگویی. این مجوز کتابیه که یکی از بزرگترین مناقشه های تاریخ اندیشه بشر رو آغاز کرد. پیام‌آور ستارگان یا اسم لاتینش سیدوروس نونسیوس، که گالیله در 1610 این کتاب رو در ونیز نوشت. وقتی که رساله یا کتابچه پیام‌آور ستارگان در ونیز نوشته شد، گالیله استاد 45 ساله ریاضیات و نچندان مشهور دانشگاه پادووا بود. دانشگاه پادووا دانشگاهی بود در نزدیک شهر ونیز در ایتالیا. در این اپیزود می‌خوایم به این سوال مهم پاسخ بدیم که آیا گالیله واقعاً پدر علم مدرن و ابرقهرمان دوران روشنگریه؟ در مورد گالیله اغراق زیاد شده. اگه شما از مردم عادی بپرسید که نام بزرگترین دانشمند تمام دوران چیه، اکثر این آدم ها احتمالاً جواب میدن گالیله. در سخنرانی های عمومی تاریخ علم از اون به عنوان مردی انقلابی یاد میشه که ابرقهرمان دوران روشنگری و بنیانگذار اصلی علم مدرن و شاید یه جورای پدر علم مدرنه. انگار که تا پیش از گالیله همه دانشمندا بدون توجه به شواهد تجربی فقط سر در تورات داشتن یا برای همه چیز به سخنان ارسطو مراجعه میکردن. حتی بعضی از سوپر استارهای معاصر علم هم چهرهایی مثل استیون هاکینگ به نوعی این نگاه رو تایید میکنن. استیون هاکینگ در کتاب مشهور خودش تاریخچه مختصر زمان مینویسه که گالیله احتمالاً بیش از هر شخص دیگه‌ای عامل تولد و شکل‌گیری علم مدرنه. در کتاب‌ها و وبسایت‌های عمومی هم گالیله به عنوان مبدع روش علمی، اولین کسی که ریاضیات رو وارد علوم تجربی کرد و کاشف اولین قانون ریاضیاتی علم تصویر میشه. اما اندکی عمیق شدن و رجوع به کتاب‌های تخصصی تاریخ علم و فلسفه علم تصویری که از گالیله ترسیم شده رو به سرعت دگرگون می‌کنه. اما با وجود همه این شک و شبهه‌ها به گالیله، هیچ کتابی در تاریخ و فلسفه علم نوشته نشده که دست کم فصلی از اون به گالیله اختصاص نداشته باشه. گالیله چی کار کرد و کی بود که اینطور تا دوران حاضر هم اثرگذاره و عموم مردم هم اون رو به عنوان پدر علم مدرن میشناسن؟ گالیله بدون شک یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ بشره. اگر یکی از بزرگترین دانشمندان نباشه، قطعاً یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ بشره. اون به راحتی میتونست با نثرش با توده مردم ارتباط برقرار کنه و در عین حال حمایت حکام و قدرتمندا هم جذب کنه. شاید بیش از این که اون دانشمند باشه به زبان امروز، اون استاد پیش بردن کمپین بود. کتابی که دربارش در این اپیزود میخوایم صحبت کنیم، سوالاتی رو مطرح کرد برای اولین بار، سوالاتی رو مقابل انسان قرار داد که خیلی از اون سوالات حتی امروز هم اساسی ترین سوالات فلسفه علم هست. بخشی از این سوالات مسئله امروز کشور ماست. خیلی از بحثایی که در 1620-1630 بین گالیله و دیگران جریان داشت، موضوعاتی که امروز روشنفکران دینی ما درگیرش هستند و تلاش میکنن که به اون سوالات پاسخ بدن. سوالاتی از این دست: آیا از متون مقدس میشه گزاره‌های علمی و نظریه‌های علمی استخراج کرد؟ آیا ما علم اسلامی یا علم بودایی یا علم مسیحی داریم؟ در صورت تضاد ظاهری متن مقدس با یافته‌های علمی، آیا باید بریم نظریه‌های علمیمون رو اصلاح کنیم یا باید فهم و استنباط خودمون رو از متون مقدس تغییر بدیم؟ آیا اصلاً به متون مقدس در امور علمی هم باید مراجعه کنیم؟ سوالات اینچنینی در دیسیپلینی آکادمیک بررسی میشن که ما امروز به اون حوزه علم و دین میگیم، یعنی مناسبات علم رو دین رو و ارتباطشون رو با هم بررسی میکنه. سوالات دیگه هم وجود داره، مثلا آیا ابزار علمی مثل تلسکوپ صلاحیت و مشروعیت اینو داره که به ما چیزی از حقیقت طبیعت پیرامونمون بگه؟ آیا موجودات یا هستومندهایی که در علم با ابزار مشاهده میشن، مثلا الکترون ها، واقعا وجود دارن؟ آیا نظریه های علمی درباره امور واقعا حقیقی جهان سخن میگن یا اینکه نه صرفا ابزارهایی هستند که برای پیش بینی و محاسبات ما مفیدند؟ یا سوالات روش شناختی، مثلا آیا ما محقیم که قوانین رو که از مشاهدات خاص و جزئی استنتاج میکنیم به کل طبیعت تعمیم بدیم؟ سوالی که در بسیاری از اپیزودها پرسیده شده، آیا ریاضیات نقشی بنیادین و ضروری در مطالعه همه حوزه‌های علوم ایفا می‌کنه؟ اینها سوالاتی هستن که در حوزه فلسفه علم همین امروز هم سوالات مهمی هستن. بعضی از سوالات هم در بخشی هستن که ما بهش بگیم ساینس استادی یا مطالعات علم، یا بعضی وقتا هم جامعه شناسی علم. مثلا تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی و اجتماعی چه نقشی در پیشبرد علم ایفا می‌کنه؟ زبان دانشمند و جذب مخاطب به عبارت امروزی، چیزی که ما امروز بهش میگیم ترویج علم و عمومی سازی علم، چه نقشی در پیشبرد پروژه‌های علمی ایفا میکنه؟ یا ارتباط علم با نهادهای قدرت چگونه ارزیابی میشه؟ اینها و ده ها سوال دیگه مباحث داغی بود که گالیله بعد از نگارش اولین اثر خودش یعنی پیام‌آور ستارگان هم خودش درگیر اونها شد و هم ما رو تا امروز درگیر اونها کرد. بسیاری از این سوالا همین الان هم همین حالا هم مباحث داغ در حوزه‌های مختلف پژوهشی از قبیل علم و دین، معرفت شناسی و روش شناسی علم و موضوعاتی مثل واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی در فلسفه علم، رابطه علم و قدرت در جامعه شناسی علم هستند. برخلاف بسیاری از کتاب‌های درسی و اون چیزی که بین عموم مردم رایج هست، گالیله نه تلسکوپ رو اختراع کرد، نه میکروسکوپ رو و نه حتی دماسنج رو و نه ساعت آونگدار رو، نه قانون اینرسی رو کشف کرد، نه متوازی الاضلاع نیروها رو و نه لکه‌های خورشیدی رو. حتی اون اولین فردی هم نبود که با تلسکوپ به ماه نگاه کرد. هیچ سنگی رو هم از بالای برج پیزا به پایین ننداخت و حتی درستی مدل کوپرنیک رو هم اثبات ریاضیاتی نکرد. حتی از اینها فراتر بریم، به دست عمال تفتیش عقاید هم شکنجه نشد، در زندان اونا هم اسیر نشد. چیزی که معروفه اینه که گالیله در ویلای خوشاب و هوای خودش در شمال ایتالیا در 15 سال آخر زندگیش رو اونجا سپری کرد. حتی این عبارت معروف که با وجود این زمین حرکت میکند، عبارتی که به گالیله منتسب میکنند در پایان دادگاهش در سال 1632، هم هرگز چون این چیزی هم نگفته و شهید راه علم هم نشده. تازه خیلی از مورخین علم معتقدن حتی در مناقشش با کلیسا هم حق با کلیسا بود. توجه داشته باشیم در قرن 17 میلادی هنوز دانشگاه از کلیسا جدا نبودند و در واقع بسیاری از دانشمندان، فیلسوف، الهیدان و کشیش هم بودند. در واقع افرادی که با گالیله مخالفت می‌کردند خودشون از بزرگترین دانشمندان زمان بودند و از گالیله شواهد تجربی برای اثبات گفته‌های خودش طلب می‌کردند و گالیله در خیلی از موارد از ارائه چنین شواهدی برای بسیاری از ادعاهای خودش عاجز بود. چند نفر از ما همین حالا یعنی در سال 1399 شمسی در سال 2020 میلادی میتونیم اثبات کنیم که این زمینی که به دور خورشید میچرخه؟ یعنی میتونیم چیز رو اثبات کنیم که با بدیهی ترین مشاهده روزانه ما، یعنی اینکه خورشید از شرق طلوع میکنه و غرب غروب میکنه و ظاهرا داره به دور ما میچرخه، اینطور نیست، عکس اینه، ما داریم به دور خورشید میچرخیم. چند نفر از ما همین حالا میتونه این ادعا رو اثبات کنه؟ در واقع میشه گفت بسیاری از مخالفت‌ها با گالیله کاملا علمی بود و صرفاً جنبه مذهبی نداشت. مخالفان ارسطویی گالیله نمیگفتن چون در کتاب مقدس گفته شده فلان پس شما اشتباه میکنید. استدلال علمی میکردند و گالیله قادر به پاسخگویی علمی به اونها نبود. اتفاقاً جنس سخنان گالیله از جنس ایمان بود. بدین معنا که گالیله به درستی اونها صرفاً ایمان داشت و دلایل کافی تجربی برای درستی اونها در دست نداشت، یا حداقل اگر دلایلی هم داشت اونها رو نمیتونست با استدلال‌های متقن علمی به دیگران اثبات کنه. برگردیم به مواجهه کلیسا با گالیله. بعضی از فیلسوفا و مورخای علم معتقدند که مواجهه کلیسای کاتولیک با گالیله بیش از اندازه توسط روشنفکران و ادیبان قرن 19 و 20 آدمایی مثل برتولد برشت بزرگنمایی شده. چرا این بزرگنمایی رخ داد؟ به این دلیل رخ داد که در اواخر قرن 19 موج عظیم مخالفت روشنفکران و فیلسوفا با نهاد دین آغاز شد. نهاد دینی که مظهر اون کلیسای کاتولیک بود. و این روشنفکرها تلاش کردند از تمام شواهد تاریخی استفاده کنند تا یه تقابل شدید بین علم و ایمان ایجاد کنند. داستان گالیله واقعا پتانسیل اونو داشت که یکی از نمادهای این تقابل بشه و انباری از مهمات برای این روشنفکرها ایجاد میکرد. حتی اگه این تقابل دست کم با این شدت ساختگی هم باشه، اما مسلمه که این مناقشه با هر شدت و حدتی هم که بوده آثار اجتماعی داشته که هنوز هم بعد از گذشت 400 سال از واقعه پابرجاست. در همین سال 1981، یعنی حدود 40 سال پیش، پاپ ژان‌پل دوم کمیته ویژه‌ای برای تحقیق درباره ماجرای گالیله یا برخورد دو نظام بطلمیوسی و کوپرنیکی در قرن 16 و 17 تشکیل داد. یعنی کلیسا در سال 1980 هم حتی درگیر اون مناقشه تاریخی بود. رأی این کمیته هم بعد از 10 سال اعلام شد، یعنی 10 سال طول کشید تا این کمیته به جمع‌بندی برسه و به طور رسمی در سال 1992 رأی این کمیته اعلام شد. پاپ ژان‌پل دوم در مراسمی که برای اعلام این رأی برگزار شد خطابه معروفی رو ایراد کرد. بخشی از این خطابه به تفاوت کتاب مقدس و تفسیر کتاب مقدس مرتبط میشه. پاپ در این خطابه معروف میگه که اکثر الهیدان‌ها و کشیش‌های زمان گالیله تمایز کتاب مقدس و تفسیر خودشون از کتاب مقدس رو درک نمی‌کردند و به همین دلیل این ماجرا تا اونجا پیش رفت که یه موضوعی که صرفاً مرتبط به تحقیقات علمی می‌شد ناحق و ناروا به قلمرو ایمان کشیده شد. بعد از اون پاپ گالیله رو متدین صادقی معرفی می‌کنه که در قیاس با الهیون مخالف خودش بصیرت و دقت نظر بیشتری داشته و به یکی از جملات گالیله اشاره میکنه. میگه که درسته که کتاب مقدس خطا پذیر نیست.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
ولی مفسران و شارحان اون قطعاً خطاپذیرن.
خیلی ادعاهای جذاب و در این حال عجیبی توی این شماره پادکست ما داشتیم. گالیله اولین کسی نبود که به ماه با تلسکوپ نگاه کرد، اصلا مخترع تلسکوپ نبودش، میکروسکوپ هم که اصلا ربطی به گالیله نداشت، نمیدونم اصلا کاری برای کوپرنیک هم نکرده و هیچ کاری نکرده گالیله، یعنی اینقدر علکی پروپاگاندا کردن سرش؟
آره، اون بخش اول کاملا اون سوالات جواب من نه، اختراع تلسکوپ و دماسنج و به قول شما میکروسکوپ هم که هیچ ربطی بهش نداشت و اون سنگ رو از بالای برج پیزا ننداخت و البته خیلی از اینا هم میدونید دیگه، قصه‌ای که بعدن اضافه شده. آره. مثلا
احتمالاً برای سرعت نور هم تلاش نکرده دیگه، با فانوس نمیدونم روشن کنه خاموش کنه نمیدونم فلان بیزار، حتی به هر حال اگه کاری میکرد نمیتونست کاری انجام بده چون هیچ کرونومتر به درد بخوری تو اون دوران برای سرعت نور وجود نداشت.
اونو من ندیدم تو متون که گالیله بعدن با قمرهای گالیله‌ای ماجرای رومر آره فکر میکنم حدود 40 50 سال بعد از ماجرای گالیله است. در مورد کوپرنیک نمیشه گفت کاری نکرده. حالا ما تو اپیزود بعد میگیم که چه کرده، ولی کارش از جنس یه اثبات متقنه که دیگه حرفی توش نباشه، یعنی کاری که نیوتن انجام داد.
بله.
حدود نیوتن یعنی سال مرگ گالیله در اپیزود قبلی گفتیم. بله. حالا ما اینجا تقدم و تأخر زمانیمون یه کمی جابجا شد.
تو زمان بازیگوشی کردیم.
آره، در واقع این باید اپیزود قبل میبود. ولی به دلیل وسواس من روی آقای گالیله ما یه اپیزود عقب انداختیم که
توی اپیزود قبلی، توی شماره قبلی هم داشتی میگفتی که من به گالیله چون روش وسواس دارم و دقت میخوام بکنم اینا، من انتظار داشتم که بیا اینجا تمام قد از گالیله دفاع کنی، ولی حداقل توی این شماره تمام قد گالیله رو جفا گرفتیم براش.
تو اپیزود بعد سعی میکنیم که یه کمی مراعاتش کنیم،
دستش هم بگیریم
و دستش آره فکر کنید ما قرار بشه دست گالیله چه اعتماد به نفسی داریم.
حالا من یه سوال چیز دارم، یه سوال، یعنی اوکی من قبول میکنم که گالیله این کارا رو نکرده و خیلی از اینا یه داستانهایی که بعدن براش ساخته شده. یه جایی گفتی که جنس صحبت‌های گالیله حتی زمانی که توی کلیسا مثلا دادگاهی اون حالا فرایند دادگاهیش انجام شده از این حرفا، سال 1632
دو بار گالیله دادگاهی شد، یک بار سال 1616 یک بارم سال 1633. دادگاه اول خصوصی بود،
بله،
و به یه تعهدنامه سند گذاشتم بچه‌ها،
آره، اومدش بیرون
و
دفعه دوم، دفعه دوم دیگه
دادگاه علنی بود، بله، که ماجراش با جزئیات بیشتر میگی.
یه جایی گفتی که گالیله جنس صحبتاش حتی توی دادگاهش از جنس ایمانی بود، انگار اعتقاد داشت، خیلی دنبال فرایند اثباتش یا حالا مثلا ریاضی اثبات کردنش و اینها نبود. آیا علمش رو نداشت یا اینی که یعنی بلد نبود اینا رو اثبات بکنه ولی مشاهده کرده بود و داشت تلاش میکرد بگه آقا به خدا خود من دیدم اینو، یا اینی که نه اصلا فرایند تجربی نبوده؟
ببینید گالیله قطعا شم خوب رو داشت. شم خوب یه چیزیه که فیلسوفان علم قرن بیستومی کلمه یه که ابداع کردن، میگن که بعضی از دانشمندا تو تاریخ علم چیزی دارن که بهش گفته میشه شم خوب، به این معنا که هنوز خیلی وضعیت روشن نیست، هنوز نظریه به اندازه کافی شفاف نشده، ولی یه چیزی میگه که
ولی میدونن که این میگیره
آره آره, آره. تو حتی تو زندگی روزمره هم داریم دیگه، یه آدمایی توی سازمان، تو کسب و کار، تو سرمایه گذاری
میدونم که اگر اینجا پولتو بذاری برمیداری
از این جنس ایمان. شاید نتونم توضیح بده خیلی، درباره این که گالیله اثبات مطلق نیست، اینجوری نیست که اثبات ریاضیاتی مطلقا نداشت یا مشاهداتی برای نظریات خودش نداشت، مشاهدات داشت، ولی دو سه تا موضوع اینجا هست. اولا که مطالعات تاریخ علمی نشون داده که گالیله قبل از اینکه کتاب پیام‌آور ستارگان رو بنویسه، کتاب پیام‌آور ستارگان سال 1610 میلادی نوشته شد، بعد از اینکه گالیله برای اولین بار با تلسکوپ به آسمان نگاه کرد. گالیله برای اولین بار، نه اینکه برای اولین بار بشر با تلسکوپ، ولی شاید بشه گفتش که اولین بار چنین استفاده علمی و نظریه سازی با یه ابزاری شبیه تلسکوپ که داره به طور معناداری یکی از حواس انسانی رو قدرتمند میکنه. این
یعنی
اولین بار
به عبارتی تعبیر چشم مسلح و غیر مسلح عملا از گالیله دیگه
دقیقاً
این تمایزش دقیقاً شد.
اولین رصدگر با چشمان مسلح گالیله بود. این اولین رو میشه بهش،
خب بالاخره یه کاری کرد،
آره نسبت داد. سال 1610 مشاهدات رو انجام میده و بلافاصله کتاب پیام‌آور ستارگان رو می‌نویسه که کتابش هم ترجمه فارسی شده، نشر مرکز چاپ کرده.
شما ترجمهش کردید؟
آره من ترجمهش کردم، به اضافه یه مقدمات و یه مؤخره مفصلی داره کتاب. گالیله قبل از این سال 1604 نامه ازش پیدا شده به کپلر، که میگه که ببین منم معتقدم نظام کوپرنیکی درسته.
گالیله میگه،
گالیله، یعنی هنوز که هیچ مشاهده انجام نشده،
درست،
ولی 6 سال قبل از انتشار کتاب و 6 سال قبل از مشاهدات تلسکوپی گالیله داره به کپلر میگه که منم مثل تو فکر میکنم که نظام کوپرنیکی درسته و خورشید مرکز عالمه و زمین به دور خورشید میچرخه. این اعتقاده رو داره،
آره.
بعد حالا میگرده دنبال معایدات مشاهداتی.
این یکی از اون نکته هایی که توی تفسیر علم و نظریه پردازی خیلی جایگاه داره دیگه،
دقیقا بهش میگن نظریه بار بودن مشاهده، یعنی شما مشاهده هم کرتا میکنی داری
براش، آره. دنبال تاییداتش میگردم،
دقیقا دنبال تاییدات مشاهداتیش
میگردم. و اگر مثلا من به جای گالیله یک دانشمند دیگری رو میگذاشتم که اعتقاد دیگری داشت، احتمالا با همین نوع رصدها یا با همین جنس ابزار میتونست در تایید نظریه خودش اطلاعات بسازه.
احتمالاً دنبال معیدات مشاهداتی برای آره. نظری خودش میگشت.
یعنی یه چیزایی رو اصلا بیخیال میشد.
کما اینکه گالیله هم یه سوالاتی ازش میپرسیدن نمیتونست جواب بده. یعنی آدمهایی که مدل ارسطویی و زمین مرکزی فکر میکردن بله. مثلا ازش میپرسیدن که شما اگه میگید زمین میچرخه، پرنده‌ای که توی آسمون ونیز در حال پروازه، آره اگه زمین میچرخه این باید کشورش عوض شه، مثلا الان ایتالیاست باید آره. دو ساعت بعد اسپانیا
زمین
باشه،
زمین از زیر پاش گذر
میکنه. آره این پاسخ بعد از اینکه نظریه گرانش نیوتن،
اینرسی و نمیدونم
بله موضوع گرانش،
دستگاه لخت و نمیدونم اینا میاد،
اونجاست که جواب داده شد. گالیله برای این هیچ جوابی نداشت. ازش میپرسیدن که وقتی زمین اگه قرار شه به دور خوش بچرخه، ما باید بادهای شدیدی رو داشته باشیم.
درسته.
اینکه ما بادهای شدید نداریم جوابش چیه؟ یا یه چیزی رو اگر از بالای یه کشتی در حال حرکت از نوک
دکلش
پرت کنیم، زمین داره حرکت میکنه دیگه، تو این فاصله که اون جسم قرار
بکشه اون
بار بار بیفته بوده، ولی میفته تو همون کشتی. هیچ پاسخی برای اینها نداشت. اینجا میگفت که این زمینه که به دور خورشید میچرخه.
آره.
یا اتکا میکرد به اون مشاهدات خودش که این رو تایید میکرد. جوابی به شبهات نمیداد. آره از این جهت. یا شبهاتی که به تلسکوپش وارد میکردن. گالیله اپتیک نمیدونست. این کپلر بود،
تکنسیان بود، به عبارتی میتونست تلسکوپ خوبی بسازه.
درود بر شما. دقیقاً. یعنی این هم باز تفاوت علم و تکنولوژیه. یعنی یه تکنسیانیه که بدون اینکه شناخت علمی از سازوکار اون ابزار داشته باشه، اما به خوبی میتونه
چم و خم کارو بلد ابزار... بود، میدونست تراش عدسی رو کجا کروشو زیاد کنه کجا کم بکنه و این تلسکوپ خوبی میشه.
آره دیگه، اینم حالا یه موضوعی که شاید بعداً تو فلسفه تکنولوژی باید بهش بپردازیم. تکنولوژی ماهیتاً جدایی از مفهوم علمه.
درست.
هزاران سال آدم ها کشتی می ساختن بدون اینکه دینامیک، شناوری و هیدرولیک بدونن و کشتی هم کار میکرد
و درست کار
میکرد.
درسته. حالا یه چیز دیگه هم گفتی، سعی میکنم که آخری باشه. گفتی که انگاری که این اسطوره شدن گالیله برای ما تو قرن 20 و قرن 21 که الان هستیم و هنوزم حتی به طور رسمی داره آموزش داده میشه، توی کتابای درسی میاد که گالیله نمیدونم پدر علم مدرنه، نمیدونم مشاهده‌گری و فلان و اینها. گفتی که یه بخش بزرگیش به خاطر فیلسوفان و دانشمندان قرن 19 و حالا شاید قرن اوایل قرن 20 بودش که انگاری که نیاز داشتن که یک اسطوره‌ای رو بسازن.
بیشتر روشنفکرا تو فضاهای روشنفکری و ژورنالیستی به برش، بیشتر از اینکه یه فیلسوف باشه،
بله بله،
یک روشنفکر و ادیبه.
درسته.
افراد جدی تاریخ علمی، یعنی افرادی که میرن متون تاریخ علم کند و کاو میکنن، یا افراد اهالی فلسفه علم، حتی اون موقع هم خیلی دامن نمیزدن. افرادی که اکتیویست سیاسی هن،
آره،
روزنامه نگارن، روشنفکرن، الزاما با متنای خیلی درجه اول
بله.
سر و کار ندارن، یه اهداف سیاسی و اهداف اجتماعی دارن
که برای اون حالا دنبال یه آیکونی میگردن،
دنبال مهمات میگردن. آره، برای جنگ دنبال مهمات.
خب، حالا سوال من اینه که گالیله چه ویژگی داشتش که اینها رفتن سراغ گالیله؟ چرا کوپرنیکی که یه نظام فکری تازه درست کرد و نرفتن سراغش؟ چرا نرفتن سراغ نیوتن؟ یا حتی به نظر من کپلر، میدونی؟ یعنی اینا یه نظام‌های خیلی اتفاقا محکمی. گالیله چی داشتش که اینو رفتن سراغش؟
اولا که تو این آدمایی که شما اسم بردین، تنها گالیله بود که بالاخره به دادگاه تفتیش عقاید رفت، بقیه نرفت. اولا همین رفتن به دادگاه،
یه دونه رفت که برنگشت،
جوردانو برونو،
ولی اون اصلا توی این قد قواره نبود.
نه، اون واقعا جادوگر جوردانو برونو، یعنی اصلا ساینتیست نیست.
اون بی خودی لای ساینتیست
ها هیجوره نمیشه هیچ چیزه. اون میگه من خواب دیدم که جهان بی نهایت، کلی ستاره وجود داره،
بله، صحبت کرده و اینا.
پرسیدین چرا؟ میگفت من خواب دیدم.
آره.
اون دیگه خیلی ایمانی بود. بود گالیله اونقدر از جنس حرفای.
پس یکیش این تقابل علم و دین رو انگاری که گالیله نماد بهتری از مابقی اونها.
گالیله تو دادگاه تفتیش عقاید رفت. گالیله دارای متنای زیادی است در مورد کتاب مقدس. نامنگاری های فراوانی،
حجم نامنگاری های زیادی،
خیلی زیاد. آره. خیلی زیاد با امیر بانوی توسکانی.
بله.
که مادر کوزیمو دمدیچیه،
اصلا از خانواده دمدیچی های
آره،
معروف.
آره.
ونیز و
خودش هم الهیدانه، یه خانوم الهیدانه.
بله.
که کلی گالیله با اون خانوم نامنگاری داره درباره نوع نگاهش به متن مقدس و کتاب مقدس. خب اینا خیلی متریال آماده میکنه،
دستمایه های خوبی هن برای این تقابله.
و سال 1633 گالیله رسما توسط کلیسا به کفرگویی متهم شد، اتفاقی که برای هیچ کدوم از اونا نیفتاد. کوپرنیک در اپیزود ششم اشاره کردیم که کتابشو گذاشت سال آخر عمرش،
خیلی هوشمندانه آره. برنامه ریزی کرده بود
و حتی کتاب کوپرنیک تا 70 سال بعد از مرگ کوپرنیک هم جزو کتاب زاله قرار نگرفت
و نسخه برداری میشد، منتشر میشد.
بله بله. و توضیح دادیم اوزیاندر یک کشیش معروف لوتری بود که یک مقدمه‌ای برای این کتاب نوشته بود و نوشته بود که این صرفاً یه مدل سازیه و حقیقتی در واقع هیچ کسی هم مشکلی نداشت. تو دادگاه اول گالیله
صدای این قصه در اومد.
کتاب درباره گردش افلاک آسمانی کوپرنیک جزو کتاب، یعنی خروجی دادگاه اول گالیله این بود که اون کتاب جزو کتاب زاله و ممنوع چاپ میشه دیگه. به گالیله کاری نداشتن تو دادگاه اول. تو دادگاه دوم 1633 بود که دیگه خود گالیله محکوم شد و
سبقه با زبان امروزی پاپ ساینتیست بودن.
آره اینم نکته خیلی مهمه. همینطوره همینطوره،
یعنی خیلی به زبان مردم مینوشت،
پروپاگاندا کمپین را مینداخت، نامه‌نگاری با حکما، عمرا، ثروتمندا، مجلس،
اینا همه روش نقش داشت.
آره خیلی بیشتر از این که تو کار کتاب و بحث و فحص باشه درگیر کارهای سیاسی و زد و بند و لابی کردن بود.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.